بزرگ و رنگین پشت در بسته زندان آمدند. در جویهای زندان خون دیدند و پشت دیوارهای سنگی زندان بیجان شیوان سر دادند. گمراهان شهر با چوب و سنگ و کمرگاه زنان زدند، شیوان را خاموش کردند، اما در پاهای زنان خون سرازیر شد. در جویهای شهر آب نبود، خون بود. با دریای بزرگ شهر آب نبود، خون بود. و خون بود و آب نبود. قابیل ها و گمراهان شهر از همدیگرشان ترسیدند، از ترس و از شرم در تاریکی تنها تنها فرار کردند و هر چه در شهر بود با حرص همیشه تشنهشان و غنیمت بردند. شهر خالی ماند با بوی خون، این بوی خون. و از آن روز تا حال من نمیدانم چه مدتی گذشته است، شهر شیون می کند. میشنوی؟ گوشهایت را باز کن. پیرمرد اطاعت کرد، دستارش را که روی گوشها، دهان و بینیش پیچیده بود باز کرد. یک بار آواز شیون شنید، یک نوع شیون خفه، همان آواز. پیرمرد ترسیده شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید، می گریخت. خودش هم نمی دانست از چه می گریزد. می خواست زودتر از این شهر خارج شود. ساعتها می دوید و باز به مرد خشک و سیاه می رسید. راه خروج گم شده بود، راه خروج نبود. همچنان که می دوید قصه مرد خشک و سیاه را بلند بلند تکرار می کرد. قابیل ها، قابیل ها، خون، آفتاب دید، آسمان دید و زمین، زمین نلرزید. آواز پیرمرد با آواز شیون خفه می آمیخت. سالهای سال بعد شهر به دشتی مبدل شد. آفتاب و آسمان باران را به زمین آن دشت دریغ کردند. زمین آن دشت در آرزوی قطره آبی از هر گوشه دهان باز کرد، چاک چاک. نام اصلی آن شهر را کسی نمی داند، اما از سالهای سال، از قرنهای قرن، آن دشت را دشت قابیل می نامند. کسی ندانست چه کسی بار اول آن دشت را دشت قابیل خواند. از پیرمرد هم خبری نشد. می گویند که راه خروج را نیافت. راه خروج نبود. و سالهای سال بعد جانگردان متحور در دل دشت قابیل اسپکهای چوبی را کشف کردند، همه یک رنگ، بیرنگ، چاک چاک. در دو انتهای دشت دو اسکلت کشف کردند، یکی کوچک و خشک، دیگری بزرگ. هر دو با دندانهای از هم دور، دهان باز. شاید هم پیرمرد با چشمان باز و دهان باز زنده زنده پوسیده، همونطور که قصه شهر رو می گفته. شاید هم کسی در شرق یا در غرب یا در جنوب از پشت دیوارهای شهر این قصه را شنیده. کسی چیزی نمی داند. اما این قصه، قصه پیرمرد، قصه اسپکهای چوبی، قصه دستهای کوچک خندان، قصه خریده های سپید، قصه سکه های درخشان، قصه خریده های پر از میوه و شیرینی، قصه بوی خون، قصه شیون دشت، دشت قابیل، سالهای سال بعد، قرنهای قرن بعد، هنوز که هنوز است، سینه به سینه حفظ می شود. هنوز که هنوز است، مادر کلانها قصه دشت قابیل را با اشک و آه با نوادگانشان باز میگویند. و هنوز که هنوز است، وقتی کودکی از خواب میخیزد و با مادر کلانش میگوید که خواب اسپکهای چوبی را در دشتی دیده است، مادر کلان هراسناک سوی صندوق خانه می دود. آرد، روغن، شکر، حلوا. نوه خواب شوم دیده. می گویند هنوز که هنوز است. سالهای سال بعد، قرنهای قرن بعد، وقتی از کنار این دشت بگذری بوی خون می آید و وقتی گوشت را بگیری صدای شیون می آید، یک نوع شیون خفه. گاه گاهی جهانگردان متحور و دیر باور به این دشت می روند، ولی دیر نمی پایند. متعجب و لرزان بیرون می گریزند. بوی خون و شیون خفه از دشت بیرون می رانندشان. مادر کلان ها می گویند که گمراهان شهر هنوز که هنوز است، بعد سالها، بعد قرنها همچنان زنده اند و در تاریکی و تنهایی سرفکنده، در انزوای خجلت جاودانهشان همچنان مخفیانه در حال فرارند و مرگ هم از نفرت و ننگ با آنان نزدیک نمی شود. کودکانی که این قصه را می شنوند بارها و بارها چوب یا سنگی در دست می گیرند و با تمامی خشم عادلانه و ناتوانشان در تاریکی کنار در یا پنجرهی قابو می دهند تا اگر قابیلی یا اگر گمراهی از آن شهر را در حال فرارگیر آورند چوب یا سنگشان را با تمامی همان اولین کینه و شوق هولناک انتقام که معصومیتشان شناخته است بر سر همیشه خم آنان فرود آورند. مادر کلانها با هراس پیرانهشان در میابند که این کینه و خشم از نسلی به نسل دیگر بارورتر و بارورتر می شود و ضرورت انتقام با گذشت زمان برانتر می شود و سیقل می یابد. و آن وقت باز هم با تردید آمیخته با نگرانی این قصه را بار بار همچو وظیفه عزیزی که مادران مادرانشان و دوششان گذاشته است، همچنان با اشک و آه به گوش نوادگانشان تکرار می کنند. و اما آن پیرزن، زن آن پیرمرد، می گویند که آن پیرزن، زن آن پیرمرد قصه آن شهر را شنید و خدا و جهان را، نه به خاطر این که پیرمرد هنوز باز نگشته بود، بلکه به خاطر آن همه خون که در آن شهر ریخته بود، هرگز عفو نکرد. مادر کلان ها می گویند که هر وقت مرگ به سراغ آن پیرزن می رود با چشمان همیشه منتظرش بر می خورد. از شرم دست خالی از نیمه راه باز می گردد و می گویند هنوز که هنوز است، بعد سالها و بعد قرنها آن پیرزن همچنان در خانهش نشسته است و خریطه های سپید می دوزد. خریطه های سپید و چشمانش را به در بسته دوخته است. منتظر، منتظر خریطه های پر از میوه و شیرینی. کودکانی که این قصه را می شنوند بارها و بارها و گاه و بیگاه درهای بسته را باز می کنند، دنبال آن پیرزن، پیرزن منتظر خریطه های پر از میوه و شیرینی می گردند. مادر کلان ها می گویند که این پیرزن هست، ولی نمی دانند کجا. شاید هم آن پیرزن من باشم، شاید هم پشت هر در بسته یک پیرزن باشد، همچنان منتظر، منتظر خریطه های پر از میوه و شیرینی. کسی چه می داند؟ دوستان عزیز، تشکر از این که همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده از مجموعه داستان دشت قابیل داستان دیگری را تقدیمتان می کنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حکومت طالبان شب گذشته یک مخفیگاه داعش را در شهر کابل پایتخت افغانستان هدف قرار داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان شب گذشته یک مخفیگاه داعش را در شهر کابل پایتخت افغانستان هدف قرار داد. دوشنبه شب صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین در شهر کابل پایتخت افغانستان به گوش رسید. درگیری در منطقه قصبه مربوط ناحیه 15 شهر کابل به وقوع پیوست. گفته می شود نیروهای حکومت طالبان یک پناهگاه داعش را در این منطقه کشف و عملیات را علیه آن را اندازی نموده است. در مورد چگونگی این عملیات، تلفات و خسارات آن تا اکنون چیزی گفتن نشده است. مقامات طالبان بارها از زمین گیر شدن و نابودی داعش در افغانستان سخن به میان آوردند. و امیر خان متقی وزیر امور خارجه و همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان مدعی شده بودند که گروه داعش در آن سوی مرز آموزش داده می شود و به خاطر خرابکاری تجهیز و به افغانستان فرستاده می شود که پاکستان این ادعا را رد می کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی حکومت طالبان درباره سرپرست بودن وزیران گفت که به علت برخی ملاحظات سیاسی حکومت این گروه توسط سرپرستان اداره می شود. او درباره دلایل موقتی بودن کابینه توضیح نداد. مجاهد اظهار داشت که وزیران طالبان برغم سرپرست بودن از اختیارات کامل برخوردارند. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
نزدیک به 4 می شود که کابینه حکومت طالبان بگونه یه سرپرست امور حکومتداری را با پیش می برد، موردی که انتقادهای زیادی را در این مدت به همراه داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می گوید کابینه حکومت طالبان به علت برخی از ملاحظات سیاسی به شکل سرپرست با پیش می رود و در شرایط فعلی این به نفع نظام و مردم است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید می‌کند که این وضعیت هیچ مشکلی را در پیشبرد حکومتداری به میان نیاورده و تمامی اداره‌ها به گونه منظم امور کاری خود را به پیش می‌برند.
سرپرستی طبعا با خاطر بعضی از ملحوظات سیاسی وجود خواهد داشت و خودش به نفع افغانستان هم است، به نفع نظام هم است و یک نیاز است تا او حدی که رهبری سرپرستی را حس میکنه. ولی دیگه طرف باز وزرا هم در اختیار کامل قرار دارند. تو نیست که سرپرست شدن اختیاراتشان سلب شده. از طرف رهبری به تمام مسئولینی که گماشته میشن و در کابینه هستن، بیرون از کابینه فعالیت دارن، به تمامشان صلاحیت تام داده شده در چارچوب وزارتخانه ها و ادارات صلاحیت های خود را دارن و اعمال میشه.
در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر سرپرست ماندن کابینه حکومت طالبان را در نزدیک به 4 گذشته خلاف اصول میدانند و تاکید میکنند که حکومت طالبان باید به این موزل در کشور پایان دهد.
حکومت های سرپرست عموما 6 نهایت 18 ولی 4 که در افغانستان حکومت سرپرست است، این دیگر قابل پذیرش نه بر مردم افغانستان است نه به جامعه جهانی. اگر ما میخواهیم که تعاملات بیشتر داشته باشیم، ما را به رسمیت بشناسد، باید نظام قانونمند داشته باشیم، مطابق قانون نظام داشته باشیم، حکومت داشته باشیم تا جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد.
هنوز دقیق روشن نیست که کابینه حکومت طالبان چه زمانی رسمی خواهد شد، اما مقام های حکومت طالبان تاکید دارند که مطابق ضرورت و نیازمندی تغییرات، تبدیلی ها و تعیینات تازه در بدنه حکومت ایجاد می شود تا سکتگی در امور حکومتداری با وجود نیاید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که سفر نورالدین عزیزی به همراه هیئتی از افغانستان با هدف شرکت در کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری ازبکستان و پیگیری تعهدات و توافقهای پیشین میان کابل و تاشکند انجام شده است. این وزارتخانه در بیانیه اظهار کرد که نمایندگان حدود 100 کشور از جمله مقامهای بلندپایه دولتی و سرمایه گذاران بین المللی در این رویداد حضور دارند. قرار است هیئت اعزامی در حاشیه این کنفرانس با مقامهای ازبکستان و سایر کشورها دیدار کرده و پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی و صنایع استخراجی به ویژه معادن نفت و گاز در شمال افغانستان ارائه کند. ازبکستان در ماه‌های گذشته تمایل خود را برای همکاری با حکومت در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و تجارت ابراز کرده بود و به نظر می‌رسد که روابط اقتصادی دو طرف در حال گسترش است. حکومت طالبان پس از قطع کمک‌های خارجی و بحران اقتصادی تلاش کرده با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان آسیای مرکزی مناسبات تجاری و سرمایه گذاری را تقویت کند. ازبکستان به عنوان یکی از معدود کشورهایی که روابط دیپلماتیک رسمی با حکومت کابل را حفظ کرده، بارها میزبان مقامهای ارشد طالبان بوده است. در ماه‌های اخیر چندین توافقنامه همکاری تجاری، ترانزیتی و انرژی میان کابل و تاشکند امضا شده است. رئیس جمهوری قزاقستان گفت برقراری ثبات در افغانستان تحت کنترل طالبان برای انکشاف آسیای مرکزی یک امر ضروری است. قاسم جمار توقایف در مقاله‌ای به مناسبت 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل برای روزنامه آمریکایی هیل با اشاره به انزوای افغانستان نوشته است که منطقه نمی‌تواند از ظرفیت کامل خود استفاده کند مادامی که یکی از همسایگان ما در انزوا باقی بماند. و همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل با طالبان افسود، این امر از پشت میزهای دورافتاده بوروکراسی جهان مقدور نیست. رئیس جمهوری قزاقستان در مورد نقش و تلاش‌های کشورش برای ادغام افغانستان در جامعه منطقوی گفت ما کمک‌های بشردوستانه ارائه و از برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغان حمایت و برای ادغام افغانستان در تجارت و انرژی منطقوی تلاش کرده است. قاسم جمار توکایف بدون اشاره به کشور خاص تاکید کرد تعامل با طالبان باید از سوی کشورهایی انجام شود که شرایط منطقوی را درک و در همکاری با سازمان ملل عمل می‌کنند. قزاقستان در زمره معدود کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود را با این گروه تقویت کرده است. این کشور در ماه جوزای سال گذشته نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد. تیم ملی کشتی فرنگی افغانستان برای حضور در 45مین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام تختی به ایران سفر کرد. 14 فرنگی کار از افغانستان راهی شیراز در جنوب ایران شدند تا در 45مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی شرکت کنند. بیش از 100 پهلوان از کشورهای چون ایران، ارمنستان، برزیل، عراق، افغانستان، قطر و قرقیزستان در این مسابقات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این مسابقات از 22 تا 24 جوزا برگزار می شود. پیش از این در 20 ثور 45مین دوره پیکارهای کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی در اصفهان برگزار شد. در آن مسابقات تیم افغانستان بر رتبه 6 اکتفا کرد. پلیس تهران اخیراً از بازداشت 13 عضو گروه تروریستی داعش در تهران خبر داد که بر اساس جزئیات تازه انتشار یافته این افراد اتباع خارجی بودند. واحد مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین و منسجمترین تیم‌های وابسته به گروهک تروریستی تکفیری داعش را در تهران شناسایی و متلاشی کردند که اعضای آن همگی از اتباع خارجی بودند. با این حال هنوز درباره ملیت افراد توقیف شده اطلاعات منتشر نشده است. دستگیری این تروریست‌ها در پی تماس یک زن تهرانی با مرکز پلیس ایران روی داد که این شهروند در تماس خود از رفت آمد مشکوک جمعی از اتباع غیر ایرانی به یک ساختمان خبر داده بود. اعضای این گروهک تروریستی پس از بازداشت در اعترافات سریع خود از اهدافشون و برنامه ریزی دقیق برای بمبگذاری در مکانهای عمومی از جمله حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همزمان با سالروز ارتحال ایشان در 14 جوزای 1404 پرده برداشتند. همچنین از آنان نامه های استشهادی و نقشه هایی برای انجام عملیات در میدان پونک تهران کشف شده است. این افراد با اجتناب از حمل سلاح‌های انفرادی تمرکز خود را بر اجرای حملات انتحاری با تلفات بالا گذاشته بودند. از بازداشت شدگان مقادیر قابل توجه تجهیزات انفجاری کشف و توقیف شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تعیین زمان و مکان دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا خبر داد. اسماعیل بقایی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا گفت که با توجه به مشورت‌های صورت گرفته دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای روز یکشنبه آینده در مسقط پایتخت عمان در حال برنامه ریزی است. وی همچنین از سفر وزیر امور خارجه ایران به نروژ خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سید عباس عراقچی چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای شرکت در 22 نشست مجمع اسلو به نروژ سفر خواهد کرد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به ادعای رافائل گروسی درباره همکاری نکردن ایران با آژانس گفت 22% از کل فعالیت‌های آژانس بر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دارد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به ادعای رافائل گروسی درباره همکاری نکردن ایران با آژانس گفت در حالی که فقط 3% از کل تأسیسات هسته‌ای جهان در ایران قرار دارد 22% از کل فعالیت‌های آژانس بر راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دارد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در سال 2024 تقریباً هر روز حدود 10 مفتش در تأسیسات ایران حضور داشتند. و هزاران فعال مدنی از 32 کشور جهان برای شکستن محاصره ظالمانه غزه با برپایی راهپیمایی بزرگی از کشورهای عربی شمال آفریقا خود را به گذرگاه رفح می رسانند و در آنجا خیمه می زنند. کاروانهای شرکت کننده در این راهپیمایی با هدف شکستن محاصره باریکه غزه و توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی برای رسیدن به گذرگاه رفح در مرز مصر و غزه برنامه ریزی کردند و در پی رساندن کمک های بشردوستانه به این باریکه و حمایت از ملت فلسطین هستند. قرار است این کاروان‌ها روز پنجشنبه آینده در قاهره گرد هم آیند و سپس عازم شهر العریش در شمال شرقی مصر شوند و از آنجا پیاده به سمت گذرگاه رفح بروند و به نشانه اعتراض خیمه بزنند. در این پیاده روی جهانی که با عنوان راهپیمایی همبستگی برگزار می شود، نمایندگانی از بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و جنوبی و نیز کشورهای عربی و آسیایی حضور دارند که نشان دهنده افزایش حمایت بین المللی از مسئله فلسطین است. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52.44 می باشد. بخش بعدی اخبار هم ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص شده و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری،
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، در هر کشوری مناطق مختلف آن با آداب و رسومی خاص یا محصول و دستاوردی خاص نامی می شود. این روال در افغانستان هم هست و پررنگ هم هست. خلم یا تاشقرغان از مناطقی است که سر راه مسافران جنوب و شمال واقع شده و لذا کیفیت پذیرایی از مهمانان و مسافران بسیار مهم است. کباب تاشقرغان را حتما شنیده اید. امروز از شما با یک صبحانه عالی پذیرایی میکنیم. قیماق تاشقرغان.
سلام، احترامات تقدیم هر یک شما. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. ما بعد از نماز صبح از مزار شریف حرکت کردیم، آمدیم به ولسوالی زیبای خلم، تاشقرغان شریف. شما میفهمید که تاشقرغان در خوردنی نام دارد، خصوصا انار، انجیر و قیماق. در پهلوی قیماق نانای کلان، کلان روغنی، بادامدار تاشقرغان شریف. ما هم صبح حرکت کردیم و بالاخره خود خوشبختانه با تکلیفات موتر متاسفانه رساندیم به بازار ولسوالی خلم یا تاشقرغان. اینجا هموطنان عزیز ما شاید بیش از 500 کاسه قیماق آورده و میفروشند و خودشان هم گفتن که نسبت به دیگر روزا، روزای جمعه بیروبار خوب است، چون جمعه رخصتی است. طبعا هموطنان عزیز ما به هر طرف میرن به خاطر چهر چکر و سیاحت و تفریح و یا حتی ممکن است به خاطر نوشجان کردن قیماق به اینجا تشریف بیارد. ما میریم با قیماق فروشای عزیز ما هم صحبت میکنیم که کاسه قیماق چند است. بعضی ها میگن داخل از اینا پلاستیک گد میشه، ما چیم چی گد میشه. ما میخوام از خودشان بپرسیم که آیا قیماق شما تو اصلی است یا نیست. ببینیم که با کدام قیماق والا ما میتونیم صحبت بکنیم. امی کاسه خودت کجاست؟ از خودت کجاست؟ السلام علیکم. چال داریم، خوب هستیم، بخیر، صحت مند، خیر خیر. قیماق خودت کدامش است؟
یعنی قیماق خودم.
پنج کاسه است؟
بله.
ها ها ها. نامکت؟
محمد رامین.
رامین جان از امی تاشقرغان شریف است؟
بله، تاشقرغان شریف.
چه خواهق میشه که قیماق میفروشی؟
شاید اگه 8 سال یا 7 سال باشه.
8 سال 7 سال میشه.
بله.
ما شنیدیم میگه قیماق شما هر چیز گد میکنین، مثلا پلاستیک گد میشه، یگان تا میگه چرس گد میکنن، به کی آدم مست میکنه قیماق تاشقرغان. این گپا راست است یا نه؟
نه، فقط یک قاشق در وقت جوشی میپردم، در وقتی که میجوشنم یک قاشق در قاشق میپردم بس. حالا
تازه است یا از دیروز است یا از دینشب است دیده بگوین؟
شب میکنم و صبح که ارداشت که میبریم.
خب کدام روزا بیروبارتان زیاد است؟ کدام روزا یعنی مشتری شما زیاد از شما قیماق میره؟
روز جمعه.
خب روز جمعه؟
بله.
خب چند بجه صبح آمده اینجا؟
یعنی میشه 5 بجه میبریم.
تا حال کدام کاسه ماسا فروختی یعنی؟
بله فروختم. 11 کاسه بشه 6 میشه فروختم.
ماشاءالله اینا از رقیبایت که خوب هستی خیلی. چند از کاسش؟
70 رو.
70 افغانی؟ والا ارزان است آشقرانم. قیماقش ما میترسیم تو شاید 100 یک و نیم 100 200 باشه. 70 رو فهم هر کس میتونه بخرد. 70 رو ارزان است نه؟
بله.
دما چند میدی؟
برای خودتون 70 رو.
برای ما 70 رو.
بله.
خوب است که 80 نگفتی. ما خیر باشه. زنده باشه. سنان عزیز ما آمده، نمیخوام که از مزار شریف آمده یا از جای دیگه و در حال خریدن قیماق است. باش ببینیم که اول اینا بخرن، بعد من براشون صحبت میکنم که اینا از کجا آمدن و چند کاسه قرار است اینا بگیرن و کجا نوش جان میکنن، در تاشقرغان یا میبرن به طرف تنگی تاشقرغان یا کدام جای دیگه که اینا سفر دارن یا جایی را که اینا آمده نظر دارن. ما منتظر هستیم باش ببینیم که قیماق کی میخره و چند کاسه را میخره. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر
صحتمند. خیر
شما بخیر. نام مبارکتان؟
نام محمد باسد.
باسد جان از کجا هستی؟
از مزار شریف.
از مزار شریف؟
بله.
گل صبح برکت کرد؟
گل صبح نماز خوانده را کرد کردیم آمدیم تاشقرغان قیمه خوردم.
نه نوش جان ما هم گل صبح برکت کردیم آمده گفتم از شما
من قیمه خوردن آمدیم.
ما هم میخوریم هم
مهمان ما شوید.
امرای دوستا و رفقا هستین؟
امرای دوستا و رفقا بیادر آمدیم یک چکر.
چند نفر هستین ماشاءالله؟
یک ده نفر هستیم.
ماشاءالله اتما دو موتر هستیم؟
دو موتر هستیم.
یک موتر ده نفر جای نمیشه.
نمیشه چرا نمیشه.
خب قیماق گرفتین یا نه؟
قیماق گرفتیم. خب قیماق گرفتیم.
چند کاسه بخیر بگیریم؟ ده نفر
هستیم. ما 5 کاسه گرفتیم.
5 کاسه.
5 کاسه دیگه.
ده پالش خو نان روغنی میگیرین از خانه
بودین؟ 100% بدون نان خانه میشه که بدون نان.
امرای قیماق تاشقرغان و نان تاشقرغان باید باشه.
باید باشه 100%. مزهش دونم روز دگل سو.
دقیقاً سفر بخیر تفریح است من. سفر تفریح
است. بخیر سمنگان خورم سارباغ میریم.
همیشه اگر... ما شما رفیق شیم.
مشکل نداره دیگه. موتر از خدمتتان.
قربانتان زنده باشین. ما موتر داریم. اینجا خسر خوردیم. ما هم از مزار آمدیم شما. امیدوار هستم که در خرمسار باغ هم با شما سر بخوریم.
انشالله.
امیدوار هستم که نان چاشتم یک جای بخوریم.
انشالله. نان چاشتم خوب یک روش داریم ما.
این نه. روش هم داره. روش مزار باز نام داره.
نام داره.
باز پخته میکنین یا پخته
خدا را پخته میکنیم. کل لو وسایل داریم نگه ما.
آشپزتون کی هست؟
آشپزم خودم هستم.
همه کار هستی ماشاءالله.
همه کارا نام خدا.
جلوی محترم هستی.
آه.
این مسئولیت خودت باید زیاد است. باید دوستت زیاد مراقب خودت باشه.
مراقب من باشه. باید هوای مرا بیشتر داشته باشه.
اشتیای خوش برات میخوام.
سلامت خوش شدیم.
بخیر باشین.
قربانتان.
بخیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین.
پر کردن ظرفیت بازار گرم فروش قیماق در تاشقرغان کاری سخت است، اما زنان با همت تاشقرغانی در کنار مردانشان این سخت را آسان کردند. زنانی پرتلاش که در منازل به تهیه قیماق یا سرشیر معروف تاشقرغان می پردازند تا مردان و پسران در ساعات مقرر بتوانند با بازار برده و به مشتریان ارائه کنند.
پیش آمریت برق اینجا قیماق فروخته میشه. در پهلوی قیماق نان روغنی است. این آنها با وقت همراه قیماق خیلی خوب مزه میده. هم گرم است هم داخلش کنجد است. بیاین از خودشان بپرسیم که اینا داخلی از این روغنی چی میندازن؟ السلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ من خیر خیرت؟
بخیر.
سری سات شو ببخشین دیگه. اینم تو که ما تو برابر شویم. نام مبارکتان.
سلاودین
جان، شما مطمئن هستین که از همین ولسوالی خلم هستین؟
آه.
و نان روغنی از شماست؟
آه، از خودم بود.
چند سال میشه که نان روغنی جمعی فروشید؟
یک 5 سال میشه که نمیسری بازار آمدیم نان فروشی میکنیم.
تنها نان روغنی است؟
از تنها نان روغنی است. دکان های تنگه هم از نان میتیم، این دوی بازار هم میفروشیم دیگه، نمیکار هست دیگه.
اینجا خودتان مستقیم نانایی دارین یا این را در خانه جور میکنیم میاریم؟
نه، از خانه جور کرد میبیم. کارخانه ما که از داخل خانه است، این کار که داخل خانه نباشه نمیشه، کاری دستگیر است.
کار خانواده است حتما.
یک نفر دو نفر نمیشه که اینا کار کنه.
شما خیلی باید از خانواده‌تون سپاسگزار باشین.
ها، تشکر.
از مادرها و خواهرتان.
ها، از همش تشکر می‌کنم.
کل تجارت شما رو اونا پیش می‌برن.
دیگه ها دیگه نمیشه دیگه که نفر زیاد کار است، کاری دستگیر است. یک نفر
چند نفر در کل مصرف شاید باشه؟
یک هفت نفر باشه.
هفت نفر باشن. و چند سال میشه که در خانه ای کار میکنین؟
در این خانه شاید اگه 25 سال باشه که این کار کنم بایده میکنم.
شما از نفرای تاریخی و سابق هستین؟
از هفتشته نام باید
هستیم. باز تا چند مجره اینجا هستین؟
تا هر وقت که نان خلاص کردیم هستیم.
یا تا زمانی که قیماق باشه شما هم هستین؟
نه، اگه هم روز تا اگه
شما قطع قیماق پروشه روابط تنگ و تنگ دارین.
کس دیگه نگفته میشه دیگه.
کسی که قیماق میخره باید در پلش اگنان روغنی هم بخره که نوشه شام
بکنه. بدون نان نمیشه قیماق دیگه.
دقیقا
هیچی بدون نان نمیشه که قیماق کنی چم نمیشه بدون نان.
باز خصوصا قطع نان روغنی و نان تشکرخانی
یار بای میفروشیم، سیر هم میفروشیم، 35 هم میفروشیم، چیل هم میفروشیم.
چیل هم میفروشیم.
اوه، یکم تا میبه چیل میخره، یکم تا 35 میخره.
یکم تا که بلد باشه 30 هم میخره، 25 هم میخره. یکم تا که نو میمان میه، بیشتره نمیفهمه. در شما هم خدا میتر.
او بازار هست دیگه، روی بازار دیده میشه. بازار های تیز خوب، بازار های دیده.
دقیقا. بسیار زیاد تشکر.
سلام.
بخیر باشین.
قربان. مستین.
زنده باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. اینا داخلش بادام است. ماشاءالله. واه 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 واه. داخلش هم تو بادام، کاملا بادام است. از کیس بچی مسخوت است. خا خا خا. بیا این طرف بیا بچم تو. او را فروختی؟
بله.
دانش چند دادی کاکا؟
60 روپا.
60 افغانی؟
دانش
دانش
روپا.
جوری 60 روپا. خا 4 تا گرفتین؟ 8 تا. به دفتر میبرین یا خانه؟ سیاسارا میبره کدام جای؟
میمانی.
چقدر کار شما را ساده ساخته؟
آسان ساخته.
آه، خیلی آسان است. این چند است بچیم؟
یک و نیم
ساعت. اینا را در خانه پخته میکنین؟
بله.
تا چند بجه رسی بچیم اینجا؟
اینجا تا ده بجه.
تا ده بجه. خودت میبروشی و پدرت هست یا بیادرت هست؟
خودم میبروشی.
ماشاءالله. نامه که چی هست؟
صدام.
صدام جان، چه خواه میشه که نان میبروشی؟ یک سال دو سال میشه؟
نه، خواه
پنجاه روز میشه. پنجاه روز میشه؟ بله. خواه، ولی فروختن خواه یاد گرفتی؟
بله.
کسی خواه بازی داده نمیتونه؟ پنجاه روز میشه که نان میبروشه و ایرم قیمتشه یک و نیم صد افغانی. یعنی مطمئن هستم که 6 نفر و 7 نفر ان شاء الله تا نه امین نارا بس میکنه. متو نیست ده 6 نفر بس میکنه؟
6 نفر خوب بس نمیکنه.
ها، کی 2 نفر میشه؟ خیلی گپ. چند گرم باشه به نظر؟
یه اون 600 گرم است.
600 گرم است. 4 نفر خو ان شاء الله خط قیماق سر میکنه. اگم سی نیستی خودت نه پنج ما 4 4 نفر از امین نان بگیره و امرایش هم نام یک دو کاسه قیماق بگیره باز نوشوشان بکنن. ما هم تصمیم داریم که نان روغنی و قیماق تاشقرغان بخیر همینجا نوشوشان میکنیم. میریم یک دو کاسه میخریم و امرای جانکار صاحب نان صبح در همین تاشقرغان نوشوشان میکنیم. بخیر بشه بشه، زنده باشیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟
نام مبارکتان؟
محمد صادق از شهر مزار.
از مزار شریف آمدید؟ سفر کجاست بخیر؟
بخیر بغلان شریف.
همراه دوستا هستین؟
بله.
چکر میرین؟
ان شاء الله.
خب ما خودیدم که شما اونجا رفتین جستجو کردین قیماق تب دلتون نیومد.
نه.
چرا خام قیماق میخورین؟
خام قیماق.
بالاخره یافتین فکر کنم.
بله یافتین.
چند نفر هستین؟
6 نفر.
6 نفر.
بله.
دا پالوی قیماق خام نان روغنی نباشش مزنن
مزنن میدنه.
نان روغنی خریدین؟
بله خریدیم.
خب با سر قیماق خام شکر هم میندازین یا متون نوشجان؟
متون نوشجان.
کجا بخیر نان صبح میخورین؟ نوشجان در تنگی یا خود خودی بغلان خودم میرازن؟
نه 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 بخیر در سمنگان.
در سمنگان؟
بله.
بخیر باشین، اشتهای خوب براتون میخواییم. ما هم از مزار آمدیم، گفتم باش که قیماق تا شکرخان یک مزیش ببینیم.
بله خوش شدیم.
دفعه اول است میین یا بار بار آمدین اینجا؟
بار بار هر جا آمدیم.
شما خیلی نوشجان کردین؟
انشالله.
بخیر باشین، زنده باشین. قربانتان، بخیر باشین. زنده باشین، بخیر باشین.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تا سفر و چکر دیگر بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
سپاس از همراهیتون با رادیو دری. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه لاله های غریب همراه شوید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از لاله های سرخ از تبار عاشقان در سرزمینی با وسعت عشق سخن میگیم. لاله های عاشق که از خطه قندهار پا به عرصه گیتی نهادند. شهیدان محمد حسین و عبدالحسین بیات معنوی. محمد حسین بیات معنوی متولد سال 1344 هجری خورشیدی در شهر قندهار. دوران کودکی و نوجوانی را در قندهار سپری می کنه. قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله فرا می گیره و تا صنف دهم در همون شهر به تحصیلات ادامه می ده. با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق در اواسط سال 1362 هجری خورشیدی همراه خانواده به ایران هجرت می کنه. در شهر زاهدان ساکن میشه و با مدت 2 سال در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام با فراگیری دروس حوزوی میپردازه و از همونجا شوق پرواز در وجودش جوانه میزنه و عازم جبهه ایران میشه. عبدالحسین بیات معنوی برادر کوچکتر هم در سال 1347 هجری خورشیدی در شهر قندهار متولد میشه و همچون برادر بزرگترش قرآن را نزد خانواده و عالم دینی محله یاد میگیره، با مکتب میره و تا صنف هفتم در مکتب درس میخونه و در همین زمان همراه خانواده به ایران مهاجر میشه. در ایران هم همراه با برادر بزرگترش محمد حسین وارد حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام میشه و او هم مشتاقانه عزم پرواز پیدا میکنه و همراه برادر و سایر طلابی که در او حوزه مشغول فراگیری علوم مذهبی بودند عازم جبهه میشه. نقش خانه و خانواده در تربیت فرزندانی این چنینی نقش بسیار بارز و ارزشمندی است که بر کسی پوشیده نیست. مهمترین و بارزترین نکته در خانواده شهیدان معنوی باور، اعتقاد و ایمان به ائمه معصومین علیهم السلام است که پدر خانواده را ملقب به ایماندار می کند. دکتر محمد نبی احمدی از دوستان خانوادگی شهیدان بیات معنوی.
خانواده بیات، خانواده معنوی، یک خانواده به شدت مذهبی متدین و تقریبا در بین خانواده های شیعی قندهاری پدرشان متدین، متشرع و کاملا پایبند به مسائل دینی بود و یک زندگی بسیار ساده و الحمدلله آبرومندانه ای داشت. معرفه به ایماندار بود. مادرشان هم ما از دور اطلاعاتی که دارم به شدت یک مادر متدینه مذهبی و به شدت علاقمند به فرزندان خودشان و علاقمند به تربیت درستشان. بعد از مهاجرت در اینجا که آمدن توفیق داشتن که وارد حوزه علمیه زاهدان شوند. در زمان جنگ تحمیلی هم عازم جبهه ها شدند. البته در دو مقطع متفاوت و یک شاخصه های اینا در جبهه داشتیم و ترکیه شنیدیم و نهایت اینا به مقام رفیع شهادت رسیدن.
سید جلال حسینی از دوستان شهیدان معنوی.
این خانواده خانواده مذهبی مستضعف و مؤمنی بودن و پدرشان و ایماندار در بین مردم معروف بود. خب بنده وقتی از سال 65 از جبهات افغانستان به ایران و زاهدان آمدن، وارد حوزه علمه امام جعفر صادق علیه السلام شدن. بس جبهات حق علیه باطل مطرح شد که بنده با تعدادی از برادران ایرانی و عظیم جبهات حق علیه باطل شدیم.
مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان و همرزمان شهیدان بیات معنوی.
عبدالحسین از زمانی که آمد طلبه شد، ما همه سر یک کلاس بودیم، با هم دیگه بالاخره در یک جا درس می‌خوندیم. آشنایی با خانواده شون هم از همینجا شروع شد. بعد از این کم بالاخره بعد بحث اعزام به جبهه شد و ما رفتیم خلاصه به جبهه که بازم دوباره با هم تو یک چادر و تو یک گروهان و تو یک دسته و کمک تیربارچی یک نفر.
قاسم صالحی از دوستان شهیدان بیات معنوی.
در سال 64 توفیق شد در مدرسه مبارکه امام صادق علیه السلام با برادران معنوی آشنا شویم و در بهار سال 65 بود که از زاهدان حاضر جبههای حق علیه باطل شدیم. پدر برادران معنوی مرد بسیار وارسته، مؤمن، معتقد به دین، مکتب، از همه جهات ولایت مدار. اون روزی که یادم هست که اعزام شدیم، پدر شهیدان معنوی هم تلاش میکرد با فرزندانش عازم جبهه شود.
عاشقان شهادت همواره خصوصیت ها و ویژگی هایی را کسب میکنند که در مسیر رسیدن به معشوق یاریگرشان باشد. شهیدان معنوی هم از خیلی همین عشاق هستند که تدین، تهجد و خلوص، خوشرویی، صداقت و شجاعت در شخصیت اونا موج میزنند.
افراد بسیار مؤمن و با اخلاق، متدین، خوشبرخورد، خونگر و مدرای روحیه مذهبی بودند که دوشدوش بنده مردانه و غیرتمندانه علیه اشغالگران بعثی جنگی رو بالاخره به شهادت رسیدن.
عبدالحسین بسیار معتقد مذهبی و به شدت پیروی خط امام و ولایی بود و طرفدار پروپاگورس نظام و در حقیقت دین و شریعت و مقررات و در حالات خلوص و معرفت و دعا و تهجد یک انسان بسیار برجسته، ممتاز و ارزشمندی بود و در بحث صداقت یک آدم به شدت آدم صادق و صاف و زلال و آینه بود و در بحث امورات نظامی و جنگی هم یک آدم بسیار شجاع و غیرتمندی بود.
بعد از کربلای یک فتح مهران وقتی ما برگشتیم، شهید محمد حسین معنوی رفتن تهران مدرسه جامعه امیرالمومنین علیه السلام، اونجا مشغول به تحصیل شد. ایشون بسیار محجوب، کم حرف، آرام و متین بود. در امر درس و بحث جدی بود ولی در معاشرت با دوستان و رفقا در گعده های طلبگی معمولا خیلی محجوب و مأخوذ به حیا بود. اما عبدالحسین معنوی بله سنش هم کوچکتر بود از محمد حسین و شوخ طبع، اهل مزاح و خونگر.
باور و اعتقاد به ولایت فقیه و ایمان به حقانیت نبرد ایران علیه حزب بعث عراق مهمترین دلیل و انگیزه جوانان افغانستانی از حضور در جبهه‌های ایران بود.
جدن هدف مقابله و مبارزه علیه ظلم، علیه تجاوز بود. اما طور که یک برادر در افغانستان در جبهات حضور داشت، این دو برادر در دو مقطع در جبهات ایران حضور پیدا کردند. واقعا حضور در جبهات ایران برای بسیاری از جوانهای افغانستانی یک وظیفه کاملا تفکیک نشدی از جبهه افغانستان بود. ما فکر میکنم که بحث خیزشی که افکار و قرائت حضرت امام خمینی بله. از اسلام، از دین، از معرفت دینی و دینداری برای جهان اسلام در قرن معاصر ارائه کرد، ای جوانها با دل و جان ای قرائت پذیرفتن و فهمیدن و درک کردن و